سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الله الرحمن الرحيم، الله خير الناصرين و معين. البته اتفاق خوبی که افتاد این بود که آقای دکتر نوروزی قبل از ما این بحث زمینه ها رو مطرح کردن و کار ما رو مقدار ساده تر کردن. عرض کنم که من یه تعریضی ابتدا هم داشته باشم به این که حالا هوش مصنوعی چیه، خودش متفکر یا نه، اینا رو نمیدونیم و هنوزم خیلی موقعیتش دقیق تعریف نشده، ولی به نظر میاد که در مورد فضای مجازی هنوز فضای مجازی رو یک موجود زنده مفکر تلقی میکنن و به جای اینکه برم خیلی از آیون ببینن که چه عوامل و زمینه‌هایی این ابزار رو، نه قوه مفکره رو، این ابزار رو چجوری به خدمت میگیره، صاف میره سراغ خود فضای مجازی. فضای مجازی ابزاره، تعیین کنندگی ندارد مگر در زمینه‌ها. یعنی اگر بله ممکنه مثل بازیایی که آقای دکتر فرمودن گاهی وقتا خود بازی تولید ادراک بکنه و عرض کنم بدونی که کسی زمینه فراهم کرده باشه، خود اون فضای مجازی ممکنه یه زمینه خشونت آمیزی رو در فردی که حالا تحت تاثیر بازی قرار میگیره ایجاد بکنه. و اینا موارد گسترده‌ای نیست که ما بگیم یک جریان قدرتمندی ایجاد شده که فضای مجازی خودش بدون توسل به عرض کنم زمینه‌هایی میتواند چنین تحول و تغییرات و دیگردیسی رو ایجاد بکنه. شاید بیش از 15 سال پیش بود همین بحث حالا اینترنت و اینها مطرح شده بود و یک صحبتی شده بود در بحث های فضای مجازی که فیلم های پرن و اخلاق غیر اخلاقی اینا داره جوانای ما رو به باد میده و ما باید جلوی فضای مجازی رو بگیریم. در این 80 بود این بحث ها مطرح شد. در همون زمان خیلی هم میگفتن بابا 80% استفاده از این اینترنت تجاری است، یعنی شما میتونید تولید ثروت بکنید، میتوانید بیکاری رو حل کنید، میتوانید عرض کنم که حتی رفاه ایجاد بکنید. اما شاید نزدیک، حالا میگفتن در بدترین وضعیت 10% فضای پرنو غیر اخلاقی است، ولی چنان این فضای پرن اهمیت پیدا کرده بود که اون 80% اصلا داشت نادیده انگاشته میشد. و این به نظر میاد که نوع نگاه ما با پدیده های جدید تحت تاثیر عوامل دیگری است. ببینید تولید خشونت اجتماعی نیازمند زمینه های اجتماعی و محیطی است که ابزاری به اون کمک میکنه، اون رو تشدید میکنه و حتی میتونه اولویت‌هاش رو تغییر بده. بیشک همه اینها هست، یعنی فضای مجازی تأثیرش رو هیچ کس انکار نمی‌کنه. اما چرا یک گام به عقب نیاییم که قبل از اینکه این ابزار این توانایی رو برای دگردیسی در رفتارها و کنش‌ها ایجاد بکنه، ببینیم چه زمینه‌های این امکان رو فراهم می‌کنه تا اینکه این ابزار بتواند به چنین قدرتی دست پیدا کنه. حالا من زمینه‌های زیادی هست، حالا اشاره های دکتر نوروزی کردن و یک بودی رو از این مسئله بیان کردن، من میخوام به زمینه‌های سیاسی بیشتر توجه کنم که اساساً خورده از اینجوری شروع بکنیم که مسئله جامعه پذیری مهمترین جنبه عرض کنم که تربیت و شکل دهی به عرض کنم که اخلاقیات، رفتار، ذهنیت‌های جامعه است. عوامل زیادی هم در جامعه پذیری بیان میکنن که شما بهتر از من میدونید. از خانواده شروع میکنیم تا به نظام سیاسی میرسیم. من میخوام تمام اینا رو کنار بذارم برم خورده نظام سیاسی رو، حالا نظام سیاسی و خورده نظام‌های ذیل اون رو به شک اشاره بکنم، ببینیم که آیا بخشی از این تولید خشونت اجتماعی که بازتاب و بازنماییش در فضای مجازی رخ میده و در اونجا تشدید هم میشه، نمیخوایم بگیم فضای مجازی هیچی نیست به جز انتقال دهنده، نه، حتی تشدید کننده هم هست، چه زمینه‌های بیرونی داره که این فضای مجازی به این روز و به این حال دچار میشه و نهایتاً تأثیرات اجتماعیشو میذاره؟ ببینید، ما نظام سیاسی قدرتمندترین نهادیست، علارغم این که الان بحث‌های حکمرانی بخشی از توانایی و قدرت نظام سیاسی رو پراکنده کرده در نهادهای مدنی، ولی در این حال حتی کسانی که صحبت از حکمرانی شبکی هم مطرح میکنن هنوزم به عنوان دولت و حکومت رو به عنوان مهمترین نهاد بیان میکنن همین امروز. یعنی در واقع هنوزم بیشترین تأثیر رو در نظم اجتماعی و تنظیمگری رو به عهده دولت میذارن، با توجهی که بیشترین امکانات رو داره، بیشترین عرض کنم که جمعیت عرض کنم کشور رو در اختیار داره و عوامل بسیار دیگه. نظام سیاسی به رغم اینکه خودش تولید عرض کنم که باورها و ارزشها و نوعی از رفتار رو میکنه، بخشی از نهادهای دیگر رو مثل نهاد تعلیم و تربیت، اصلا نظام تعلیم و تربیت به طور عمده در اختیار نظام سیاسی است، در اونجا هم باز تأثیر میذاره و بخشی از ارزشها رو هم در اونجا تولید میکنه. فشارهایی که بر روی نهادهای مدنی هم میتونه وارد کنه در اونجا هم همین کار میکنه. همین الان شما نگاه کنید، سینمای خصوصی یا شبکه‌های خانگی هم تحت سلطه دولت قرار داره میگیره، یعنی در اونجا هم داره تأثیر میذاره، یعنی حتی بخش خصوصی نهادهای مدنی هم تحت تأثیره. بنابراین مهمترین نهادی که الان داره تولید ارزش میکنه نظام سیاسی است. اگرم دولت میگیم، منظورمون همون نظام سیاسی است، یعنی تمام اون ساختار اجرایی که شامل اجرا، قضا و قانونگذاری میکنه در عرض کنم نظام سیاسی، همه اینا رو شامل میشه. خب حالا ما بیایم اول ببینیم که خود نظام سیاسی در کجای این تولید خشونت اجتماعی است. البته جنبه قضاوت نداریم، نمیخوایم قضاوت بکنیم، طبیعتا پلیس وقتی وارد اجتماع میشه برای ایجاد نظم از اجبار و زور استفاده میکنه، این نوعی خشونت تلقی میشه، اما خشونت مثبت است یا منفی راجبه این الان قضاوت نمیکنیم، راجبه این که خود خشونت عرض کنم که چجوری داره تولید میشه. قبل از اینکه اصلا نظام سیاسی در جمهوری اسلامی رو بیان بکنیم، چند تا مؤلفه رو عرض میکنم، توی جمهوری اسلامی میتونیم اونها رو بازنمایی کنیم. دولت ابزار اجبار رو در اختیار داره و طبیعتاً برای ایجاد نظم از این ابزار استفاده میکنه، اما هیچ کجا به یک اندازه از این ابزار استفاده نمیشه. در جاهایی ابزار به صورت عرض کنم کمینه استفاده میشه، در جایی بیشینه است، یعنی در واقع میشه گفت جایی این ابزار به صورت بسیار گسترده‌ای در جامعه استفاده میشه، هر موضوعی از طریق اجبار حل میشه، در برخی از جوامع چنین نیست، مثل جوامعی که نهادهای مدنی به صورت ضربه‌گیر بین نظام و مردم عمل میکنن، این در نظامهای دموکراتیک معمولا از این ابزار کمتر استفاده میشه، ولی این ابزار در همه جوامع استفاده میشه و میزان کم و زیاد داره. خود اجرای ابزار یا استفاده از ابزار اجبار و زور که نوعی خشونت، حالا خانم آرت اینو در واقع گسترش میده، نه فقط ابزار اجبار رو، حتی خیلی از نافرمانی‌های مدنی ساده رو مثل اعتصاب، مثل عرض کنم اعتراض محدود رو هم، اون رو هم خشونت تلقی میکنه، چرا که غیر قانونیست. اگر قانونی باشد رو خشونت تلقی نمیکنه. بخشی از ابزار اجبار در رفتار نظام سیاسی قابل مشاهده است. خب طبیعتاً نظام سیاسی الگوهایی رو به کار میبرن که این الگوها در واقع میشود گفت که در مواجهه با پدیده‌هایی که در جامعه رخ میده، هرچه میزان استفاده از اجبار بیشتر بشه، مثل جوامعی که هر موضوعی رو با ادراک امنیت محور ببینن، یعنی هر چیز رو احساس میکنن امنیتشون به خطر میفته، از این ابزار بیشتر استفاده میکنن و این ابزار رو در واقع ابزار خشونت رو گسترش میدن. و در جاهایی که افراد اقناع نمیشن که اون ابزار علیه اونا به کار برده شده، این در واقع تولید نفرت در جامعه میکنه. یعنی افراد همیشه دنبال این هستن که یک جوری این زوری که بهشون گفته شده، این ظلمی که بهشون وارد شده رو یک جا پاسخ بدن، و این به صورت یک حالا انتقام جویی، کینه، هر چیزی رو بنامیم، چون من این ابعاد روانشناختی شد یا آقای دکتر باید بگم ما این چیزا رو خیلی بلد نیستیم، ما اینا رو فقط از دانش‌های دیگری میگیریم، اینها روی افراد تاثیر میذاره و در زمانهای اینجور نیست که این به اصطلاح نفرت ها ایجاد بشه بلافاصله واکنش نشون داده بشه، معمولا اینجا در یک جای متراکم میشه و در جایی که زمینه‌های دیگری اضافه می‌شود این بروز و ظهورش پیدا میشه. بنابراین خود رفتار نظام سیاسی به تولید خشونت کمک می‌کنه، اما در جاهای این تولید خشونت به بحران، همونجور که آقای دکتر نوروزی هم فرمودن و اون نظریه رو مطرح کرد، به بحران منتهی میشه، در بعضی جاها منتهی نمیشه، بسته به میزان خشونت، اقناع افراد در مقابل اون خشونتی که علیهشون شده، ممکنه خشونت قانونی باشه، یا فرض کنید که ما در موارد دیگه هم داریم که فرض بفرمایید یک فرد خشونتی رو از خودش بروز میده در مقابل عرض کنم که تهاجمی که بهش میشه، دفاع از خود، اصلا اون خشونت در برخی جاها اصلا تلقی هم نمیشه و به صورت عادی ازش گذر میشه. تمام این زمینه ها سبب می شود که فرد یا جامعه نسبت به اون رخدادی که حالا تحت تاثیر اجبار و عرض کنم که رفتار خشونت آمیز رخ داده، تمام اینا جمع می شود و یک جا بروز و ظهورش رو ما می بینیم. وجه دیگری که در مورد نظام سیاسی هست، خورده نظام های دیگری است که داره، مثل خورده نظام تعلیم و تربیت، فرهنگ. خب بخش زیادی از جامعه پذیری در نهادهای تعلیم و تربیت هستش، آموزش پرورش، نهادهای عرض کنم آموزش عالی و سایر نهادهای تعلیم و تربیتی که حالا به صورت مثلا آموزشی یا پرورشی هستن. اگر نظام حاکم بر تفکری که در این نظام تعلیم و تربیت داره ایجاد میشه، درش عرض کنم خشونت رو ترویج بدهد، باز اینجا مسئولیتش به عهده نظام سیاسی است. من مواردی رو عرض کنم که بیان کردم. مثلا ما در نظام تعلیم و تربیتمون سختگیری مذهبی اتفاق بیفته، یعنی در واقع همون مسئله حجابی رو که آقای دکتر نوروزی هم اشاره کردن رو من بخوام به عنوان مثال بگم، که درست هم میگن دیگه، در خیلی از جوامع اصلا موضوع نیست، یعنی بحرانی نیست، مسئله‌ای نیست، در جامعه ما مسئله است. خب چرا مراجعه نمی کنیم به این که ما همیشه میگیم که آقا یه جریانی پشتش هست، بیگانگان این کارو میکنن، عرض کنم که دشمنان این کارو میکنن، اما اصلا تأمل نمی کنیم. یک شاید 4-5 تا کلاس دانشجوی خودم رو میگم که چیزی در حدود 50 نفر هر کلاس، نزدیک 110 نفر دختر رو ما 2-3 ماه بعد از این حوادث سال گذشته باشون گفتگو کردیم تو توی کلاس. اتفاقا خیلی هاشون هم به دلایلی که حالا یا ترس داشتن یا محیط خانوادگیشون اجازه نمیداد یا به هر دلیلی دیگری در اعتراضات هم شرکت نکرده بودن، اما تقریبا حامی رخدادها بودن، حامی اعتراضات بودن. وقتی باشون صحبت میکنیم میبینیم اصلا اون ادراکی که اونها دارند اساسا ادراک رسمی در عرض کنم نهادهای تعلیم و تربیت ما نیست، اصلا اونو نمیپذیرن، یعنی اساسا با اون فاصله دارن، براشون قابل درک نیست. وقتی در مورد پدیده‌های مذهبی صحبت میکنیم اساسا به نوع انگار که این تفسیری که ما از دین داریم رو یک تفسیر حالا مثلا تعبیرهای طالبانی داعشی است که میخوای به خورد ما بدید، اصلا اینا اسلام نیست. اینی که در مورد حالا یک دغدغه‌های دینی هم داشته یا فرض بفهمه دختری که میگم من با روسری مشکل ندارم اما وقتی اینا دارن فشار میان دلم میخواد برش دارم. خب ببین اینا توی یک فضایی است که نظام سیاسی توی نهادهای تعلیم و تربیت داره ترویج میکنه. طبیعی است این زمینه ها کمک میکنه از ابزار عرض کنم که فناوری ها و رسانه های مجازی اینجا به خدمت گرفته بشن تا اینها را به کار بگیرن. خدای دکتر رفیعی هم فرمودن که زمینه ها را، ایشون هم زمینه های محیطی هم اشاره کردن و تو طول بحثاشون همیشه میگفتن یک فکری پشت این قضیه است. یعنی در واقع بیرون از فضای مجازی یک چیزی وجود داره. این فضای مجازی بیشتر واسطه است یا لااقل اون چیزی که الان وجود داره. اینکه بعدها هوش مصنوعی چه کار میکنه ما نمیدونیم، نه تا حالا نشنیدیم که در واقع چه کار میخواد بکنه. بیشتر پیشبینی هاییست که داره اتفاق میفته و میزانی هم از اتفاقاتیست که فعلا رخ داده. اما آن چه وجود دارد این نیست که فضای مجازی چه میکند، اون چیزیست که بیرون از فضای مجازی زمینه‌هاییست که ایجاد میکند و افرادی که از این زمینه به خوبی دارن، از این ابزار به خوبی استفاده میکنن. عرض کنم که ما مثلا در دهه 70 تولید این فکر شد، تولید این شعارها، ببخشید خشونت طلب اصطلاح دهه 70. شاید مثلا حدود شاید همزمان شد با اون به اصطلاح درگیری های کوی دانشگاه بحث های خشونت طلب از یک طرف، در طرف مقابل ضد ولایت فقیه، از این واژگان زیاد تولید شد. هیچ کدوم اینا هم توی فضای مجازی تولید نشد. در خیابان، در عرض کنم که بستر خیابان ها رخ داد یا در محیط هایی که درگیری ها ایجاد شد رخ داد. این واژگانی که انتخاب شد که اینها گفتن خشونت طلب، معلومه یک نوعی رفتار خشونتگرا و عرض کنم نفرت، تولید نفرت ایجاد شده که در رفتار ما بوده و محصول فضای مجازی هم نبوده، که بعدها فضای مجازی به این بسیار کمک کرده. مثلا فرض بفرمایید ما هر وقت در مورد شهروند صحبت میکنیم، شهروند بنیادش بر حقوقه، حق شهروندیست. ما به شهروند میگیم تو چه تعهدی داری، چه تکلیفی داری. تا وقتی میگیم تعهد داریم و تکلیف دارید، یعنی در واقع ما با انتظارات تو کاری نداریم، با انتظارات ما باید چنو مواجهی داشته باشی. خب اینا باعث میشه که شکاف‌های اجتماعی ایجاد بشه و این شکاف‌های اجتماعی در واقع حالا سطح آزادی‌ها رو کاهش بده، احساس بی‌عدالتی، اصلا نمیگم بی‌عدالتی، احساس بی‌عدالتی رو ایجاد کنه. آقای دکتر پا شدن، احتمالاً وقت ما تموم هستش و من نکته سوم رو میگم، حالا توضیح ندادم، کشکار کردی های نظام سیاسی که حالا شاید در مسئله کارآمدی بخوایم بهش بپردازیم، خود این هم مثل در حوزه اقتصاد که الان خیلی مردم درگیرش هستن، خود ناکارآمدی ها هم توی رفتار نظام سیاسی و توانایی ناتوانی های نظام سیاسی سبب می شود که این شکاف ها ایجاد بشه بعد شما اعتراضات در جامعه ایرانی در از دهه 70 شروع شد، در دوره مرحوم آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی، در همه دولت‌ها اینا ثبت شده. شما اگر اینا رو با هم مقایسه بکنید، یک اتفاق، یک به اصطلاح ارزیابی معناداری شما اونجا میتونید مشاهده بکنید که حالا فرصت نیست راجع به اینا صحبت بکنیم. در اونجا معلوم میشه که شما قبل از اینکه فضای مجازی رو به عنوان عامل بحران ببینید، به عنوان ابزاری که عاملش در بیرون است، یعنی یک گام به عقب بیارید و انشالله اگر اونها رو بررسی بکنیم میتونیم فضای مجازی رو نه در فضای مجازی بلکه در عوامل بیرون از فضای مجازی بتونیم کنترل کنیم. خیلی عذرخواهی میکنم، فرصت تنگه، ما از رو نوشتامون هم نتونستیم بخونیم چون فرصت تنگ بود، بیشتر ترسا بود. خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده دادید. شما رو به خدای بزرگ. اللهم صل علی